الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث باقی مونده که اشاره به اونها مفیده. نکته اولینه که بعضی از معلقین و عروه نوشتن اولا در نماز میت این است که بعد از تکبیره، بعد از هر تکبیره همه اینا رو بگوید. اولا بهترینه که در نماز میت بعد از هر تکبیره شهادت بگه، صلوات بگوید، دعا برای مؤمنین، دعا برای میت. این که فرموده اولاست درست است. عده‌ای من الروایات که اون روزا هم خوندیم همین جور بود که بعد از تکبیر اولا همه اینا را آورده بود. اون تا چون یقینا واجب نیست لاجماع القطعی و لخلو روایات اکثر از اینها خلو از اینها بود، اینها را حمل میکنیم بر همون اولا و افضل. یه نکته که مهم نیست، فقط میخواستیم بگیم وجه این که بعضی ها فرمودن اولا اینه، وجهش عدت من الروایات هم. نکته دوم افضل، بله افضل، نه احوط نه احتمال وجوب نیست. اگر گفتن الاحوط الاولا در استحبابش گیر داشتن، گفتن احوط به لحاظ امر استحبابیش، ما میگیم افضل. خب مهم نیست، یه نکته که باقی مونده بود. نکته دوم که باقی مونده است اینه که مرحوم آقای خویی در جواب از دلیل سوم اختلاف روایات آخرش به این نتیجه رسید اون چه واجب است صلوات است و دعا. این دوتا دلیل داره. بقیه را فرمود که واجب نیست لخلو بعض روایات از بقیه. خب تا اینجاش ما گیری نداریم. در ادامه فرمود که دعا که واجب است کیفیات عدیده‌ای داره این دعا. آیا این که دعا واجب است صرف الوجود دعا واجب است؟ شما میتونی بر اینها تطبیق بکنی، بر این کیفیات که در روایات آمده است، یا نه دعا به نحو واجب تخییری، تخییر شرعی، ما مخیر هستیم اینجور دعا کنیم، اونجور دعا کنیم، اونجور دعا بکنیم. آیا سیقی که برای دعا آمده است و ما قطعا نسبت به اون سیق تخییر داریم، تخییرش آیا عقلیه؟ فقط جامع واجب است، اینا مصادیق هم، یا تخییر شرعیه؟ ایشون فرموده گرچه مقتضای فن ابتداعن اینه که ما بگیم اینا واجبن تخییرن، ما اگر چند تا روایت داشته باشیم هر کدام یک کیفیتی را بیان بکند، ظهور هر کدام در وجوب تعینن، بعد که اینا با هم تعارض کردن ما از تعیین دست بر می داریم، میشه وجوب تخییری. مثل وجوب قصر و وجوب تمام در اماکن اربعه. بعض روایات میگه قصر، بعض میگه اتمم. اینجا ظهورشون در تعیین با هم تنافی دارن. ما از ظهورشون در تعیین دست بر میداریم، حملش میکنیم بر واجب تخییری. اینجا هم همینجوره. فن میگه که ما وجوب تخییری داریم بین این سیاق، ولیکن اون که مانع میشود از قول به وجوب تخییری در اینجا بعض روایاتیه که خوندیم. در اون بعض از روایات بود که دعا برای میت موقت نیست، دعا رو به اختیار ما گذاشته است. اگر بنا باشه وجوب تخییری باشه میشه توقیت، میشه موقت دیگه، یا این باید خونده بشه یا این یا این یا اون. از این که فرموده لیس لدعا لیس له دعا موقت، کشف میکنیم که همون جامع واجب است. بقیه تخییر عقلیه، میتونی برو تطبیق بکنی، میتونی برو، میتونی برو. تخییر شرعی را نفی کرده است بین روایت. خب حالا همین این فرمایششان قابل مناقشه است. این که فرموده دعای موقت ندارد، این با واجب تخییری هم می سازه. واجب موقت در اونجا محدد معین، دعای معینی ندارد، این با اینم می سازه چند تا دعای تخییری داشته باشد. این که ایشان تمسک کرده است به روایت لیس له دعا موقت بر این که اینجا تأخیر نیست، تو ذهن ما اینه که حرف ناتمامیه. لذا اون جمع عرفی در سایر موارد از این جهت مشکل ندارد. ولیکن ما هم تو ذهنمون اینه که اگر دعا واجب شد، همون جامع واجبه. وجوب تخییری مال مصادیق نیست. ما همون مسئله اختلاف روایات را میگیم اینجا هم قرینه است. این که روایات اختلاف داره، یکیش میگد اون، یکیش میگد اون، یکیش میگد اون، بعضی هم میگه مطلق الدعا، به ذهن میزنه که اینا مصداق مطلق الدعای هن، نه که به نحو واجب این واجب تخییریه. واجب تخییری در جایی که جامعی واجب میشود ابتداعا، بعد مصادیقی برای او ذکر میشود، ظاهرش اینه که از باب مصداق اون جامعه است، نه وجوب تخییری. وجوب تخییری یک معونه بیشتری میخواد. برای میت، دعای بر میت، دوتایی که باقی مون دیگه، نه تکرار نمی کنیم دیگه، همون دوتایی که مونده. بابا اون دوتایی که باقی مونده آقای خویی فرمود یکش دعای برای میت بود، اون رو داریم بس. نه دیگه گفت دلیل نداریم دعای برای مؤمنین دیگه، برای میت. خب صلوات و دعا، دعای برای میت هم کیفیت چیز. نکته سوم اینه که مرحوم آقای خویی مقتل فرموده ما باشیم و روایات مختلفه اینه که فقط دعا واجبه و نماز، ببخشید، صلوات واجب است و دعا. فرموده که ما از روایات استفاده کردیم که صلوات مقدم بر دعاست. اینو درست فرموده. ما تمام روایاتی که صلوات و دعا را آورده است، فرموده صلوات مقدم بر دعا، حرف تمامیه. در ادامش فرموده مقتضای اون روایات اینه که فقط صلوات ابتدا بیاری بعدم دعا، ولو در هم تکبیره اولا، فقط تکبیره اولا یه صلوات و دعا، چارتای دیگر پشت سر هم بگوی چی نگو. یا نه، در اولی صلوات بگو، در دومی دعا بگو، ستای دیگر را پشت سر هم بگو. گفته مقتضای فن، مقتضای جمع بین اون روایات، همین مقدار که صلوات در نماز میت مقدمن و دعا مؤخرن واجبه به هر کیفیتی. ولیکن فرموده در مقام یک روایت است که از اون روایت استفاده می شود که باید بین تکبیرات حتما یه چیز گفته بشود. بله، به دست آوردنش مشکل است. بله، فرموده در مقام یه روایته که بعض روایات هست که از اون روایات به دست میاد که نمیشه درم تکبیر اولا صلوات و دعا بگه بقیه همر بگد، نمیشه. کدام روایت؟ صحیحه حلبی در باب 17. قبلا خوندیم این صحیحه را. انهو قال اذا ادرک الرجل التکبیره او التکبیرین من الصلاه علی المیت فلیقض ما بقی متتابعا. فرموده این روایت میگه اگر فرصت نمیدادن، میت بر میداشتن، شما دیر رسیدی، تکبیره دوم رسیدی، سوم رسیدی، این روایت میگوید اگر نمیرسی میت را برش میدارن، اینجا اون بقیه تکبیرات را متتابعا بیار. این معنی و مفهومش اینه که اگر فرصت بود نباید متتابع بیاری. متتابع آوردن به اینه که دعاها را وسط حذف بکنید دیگه. متتابعا آوردن به حذف ادعیه. این روایت میگه کی میتونی حذف بکنی بینها را حذف بکنی متتابع بیاری؟ این وقتیه که این وقتیست که بهت مهلت ندن، جنازه میبرن، پس معلوم میشود که اگر که مهلت دادن نباید تکبیرات را متتابع بیاری. نیاوردن متتابع بینه که وسط یه چیز باشه. حالا میخواد صلوات همون واجبات رو دوباره تکرار کن، میخواد برای مؤمنین دعا کن، بالاخره متتابع نمیتونی نار بیاری. به این روایت از روایت صحیحه حلبی که فرموده متتابعا بیار عند الخوف استفاده میشود. عند عدم الخوف تتابع ممنوع. نه دیگه، ببین شما ادرک الرجل التکبیره و التکبیره من الصلاة به طور طبیعی بعضی را بسطاش میگه دیگه. ادرک الرجل التکبیره و التکبیره من الصلاة علی المیت فلیقض ما بقی متتابعا. خب حالا ایشون اینجور فرموده دیگه، به قرینه این روایت یه نتیجه دیگه هم گرفته. گفته درست ما میگیم دوتا واجبه، ولی فکر نکنی که همون دوتا را دیگه تو یک تکبیر بگی تمام بشه بره. نه، علاوه از این که دوتا واجبه باید بیناشون هم یه چیزایی گفته بشه. ولیکن در ذهن ما اینه که استدلال ناتمامه. از این روایت این معنا استفاده نمی شود. همانطور که این معنا محتمل است، محتملم هست این معنای دیگری. و اون معنای دیگر اینه که میخواد بگه او وسطار نگو. حالا که خوف هست این وسطارا نگو. این که این وسطها گفتنش مشروع نواجب، نه اصلا مستحبه. فرض کن در همه اینا مستحبه، بازی روایت درسته. این روایت میگه که اگر به این انسب اصلا بی معنا، این روایت میگوید اگر مهلت نمیدن اون وسطا رو ول کن. حالا اون وسطا رو ول کن، ایشون میگه دلالت داره که اگر مهلت میدن باید بیارم. میگیم نه، دلالت نداره. اون مقدار که دلالت داره رها کرد، عدم اجازه نمیده اینا رو بخوانم در وقت خوف. اما اگر خوف نباشه، مفهومش اینه که اجازه میده، حالا به نحو وجوب یا به نحو استحباب ساکته. این روایت دلالت نمی کند. عمود کلام اینه تون تون بخوان. تون تون اینجا تون تون خوندن لازمه، متتابع. اگر خوف داشتی تون تون خوندن واجب نیست. مفهومش انتفاع وجوب دیگه، انتفاع وجوب تتابع تنیش. منطوقش اینه که تتابع واجبه اینجا. مفهومش اینه که اگر مهلت دادن تتابع واجب نیست، نه که عدم تتابع واجبه. باید چرا باید تتابع کنه دیگه، به درد نمیخوره نماز. شرط دیگه، شرط وجوب نه، شرط شرطیت داره. نعشر برداشتن بردن، این داره ذکر میگه نماز به درد خودش میخوره، باطل این نماز. شرطه، اصلی نماز مستحبه چون تکلیف ساقط شده. شرطیت، وجوب شرطی بهش میگن. اینه که وجوب صحت نماز این شخص در این صورت مشروط به تتابعه. و اگه مفهومش اینه که اگر که مهلت دارد، این شرط اونجا نیست، اما ضدش واجب است، هیچ دلالتی ندارد. اینه که ایشان میخواد با این روایت اون همه روایات را که اطلاق داشت، اون روایات دیگه، اون روایات میگفت دعا و نماز اطلاق داره دیگه، میخواد در همه بخونی، در یک تکبیره بخونی اطلاق داره. به این ظهور این روایات خواسته باشیم تأیید بزنیم اطلاق اون همه روایات را که تجویز می کرد با ما، برای ما هم تتابع را هم عدم تتابع را، مضافاً که یک روایت نمیتونه این همه اطلاق را تأیید بزند، اصلا این صلاحیت تأیید هم ندارد. لذا اگر گفتیم در نماز میت فقط دعا و فقط صلوات و دعای برای میت واجب است، از نظر کیفیت اطلاق داره. در تکبیر اولا هر دور بیار، تقسیم کن، در چهارمی هر دور بیار، در سوم بیار، اطلاق داره. اطلاقات دیگه گفت بابا، بعض روایات گفت دعای معین نکردی، صلوات گفت دعا، صلا و دعا. بعض روایات هم اضافه آورد. خب اینه که فرنه، حالا شما اگر آوردید یک روایتی که دلالت داشت بر اینکه در هر چهار تا خوبه، ولی از اون طرفش اطلاق روایات که میگوید نماز میت صلوات است و دعا اطلاق داره به هر کیفیت. خب آخرین نکته تمامش بکنیم. آخرین نکته‌ای که در اینجا هست اینه که نکته طلبه‌ای خیلی مهم نیست. این که مرحوم آقای خویی فرمود صدق صلات بر نه هرچی جلوتر میریم واضح‌تر میشه برای ما، صدق صلات بر صلات میت مجازه، وجه مجازیتش هم اون اشتمالش بر دعایه. عرض کردیم این فرمایش ناتمامه. تا حالا اینجور میگفتیم نه، قوام صلات میت تکبیرات هست. خیلی بعیده که تکبیرات مقوم صدق نباشه، که اساسه بعد دعا کرد، بله دعا بیاد موجب بشود صدق را، گفتیم یه استبعاد دارد. روایات هم همین جور مناسب اضافه می کنیم. می گفت نماز میت 5 تا تکبیره، بعد توضیح می داد، می گفت این 5 تا تکبیر از 5 تا نماز برخواسته. اینا معید اینه که اساس نماز میت اون 5 تا تکبیره، به لحاظ اون 5 نماز یا به لحاظ اون ارکان الدین، ولی تکبیرا به لحاظ اون 5 تایه. اینا بیایم بگیم که دعا مصحح شده بعیده، اضافه می کنیم همون حرفی را که در بحث حقیقت شرعیه گفته شده. این که میگن معنای صلات، معنای لغویش دعایه، من تو ذهنم بود خود ایشونم منکره. این حرف اساس نداره که معنای صلات دعا باشه اصلا. طبق اون چرا که مرحوم شیخ اصفهانی فرموده مساعد اعتبارم هست، معنای لغوی نماز صلات دعا نیست. صلات یه اعمال خاصه ایه که اون اعمال خاصه ابراز اتصال مربوب است به رب. این کیا؟ از او طرف رب است و مربوب، خدا هم صلی علی النبی داره. اون عمل از اون حیث که ابراز اتصال این هست به او، از دعا مصداق، میگه مفهوم را با مصداق خلط نکنید. صلات به اون حیث گفته می شود کی که رو به قبله های میستد به او التفات پیدا می کند، قلبش را به خداوند تبارک و تعالی متوجه می کند. این صلاته. در بعضی از روایات داریم صلا رسول الله و دعا، صلا و دعا. صلات یه چیزه، دعا یه چیزه. اینه که ما صلا، بابا میگم آقای خوبی میگه به لحاظ دعا بی میگن صلات، نس میگه صلا و دعا. صلات به لحاظ غیر دعایه. صلات یه چیز، در همین روایات صلات میت بعضی هاش داره صلا و دعا، اینا منبهاته که اینه که مس بابا اونا گفتیم ناقص، هر کنون یک کلمشو گفته، جمعش حساب کنیم. اونجا بابا چند چیز رو آورد، باز هر جایی نکته‌ای داشت. گفتیم وقتی تسبیح و اینا رو میاره و نمیاره معلوم شه مقومش نیست دیگه. چند چیز، یکی دوتا، اون در مقابل تهدید ما به این نکته تمسک کردیم. گفتیم غیر مستحب رو آورده، اگر واجب بود رو اولا بود به ذکر. اینه که میگه در نماز، معید منم، میگه نماز در اونا در نماز میته، در نماز میت فرض کرده نماز میت را، میگه در نماز میت استغفار و دعای. این عبارت بهتر از صلی رسول الله و دعا، این بهتره. تو ذهن ما اینه که تکبیرات خودش مصداق نمازه، اینم یک نمازیه، اینم یک التفات به سوی رب. دعا هم مشتمل بر دعا هم هست، توش دعا هم هست. این که ما اصرارمون بر این جهت، این که ایشان ادعا داره صدق صلات بر صلات میت به خاطر اون دعایه ما این اشکال داریم، میگیم نه خلاف ظاهر روایات است و دلیلی ما اصلا نداریم که صلات به معنی دعا. بابا از صلا مردم تبادر برای چی بود دیگه؟ مردم از صلا دعا نمیفهمن دیگه. دعا یه لفظن، دعا با صلا دو تا لفظن، اینا با هم مترادف نیستن. صلا اعمال خاصه به ذهنشون میاد، دعا اون دعا کردن به ذهنشون میاد. اینه که وجهی برای کلامیشون باقی نمیاد. بعد ذالک خدا دعا کرده برای پیغمبر، سل و ابراز محبت کرده، میبو توجه کرده. دعا ما اونا توی شرح عوامل میگفتن، اونا راهاش کنید. خب الان تکرارش کردم، گوش نکردید، حرف میزدید، گفتم او من الرب الر مربوب، برای همی بود که اونو خواستیم درستش بگیم. خب بگذاریم، اونم همینجوره، هم التفات پیغمبرن دیگه. پس اونا چیا میکنن دیگه؟ اونام یه عملی رو انجام میدن، اونام یک عملی رو انجام میدن که اون عمل مصداق اظهار محبت به پیغمبره، التفات به پیغمبره. خب عیبی نداره، الا یه معناییه، یه معنای یک کسی معنا را القا کرد، بعد گفتن این معنای بدیعیه، دیگران آمدن قبول کردن، ولی هنوز شما تصورش نکردید که چی میگن. خواب عیبی نداره. هازا تمام الکلام در مسئله سابق با ملحقاتی که داشت، اما مسئله خودمان که ادامه کلام سید بود، سید فرمود که نماز بر مستضعف اینجور است، تکبیراتش 5 بود گذشت، دعاشم گفتیم گذشت، بعد از او صلات بر مخالف، این را شفاف، بله؟ مستضعف تمام شد دیگه گفتیم، الان میگم یه خورده صحبت میکنیم. دعای نماز بر مخالف، کلام امروز ما در بحث در نماز بر مخالف است. نماز بر مخالف سید، هر شما یکم صبر بفرمایید، 3 تا عنوان 4 تا عنوان داریم: مستضعف، من لا یعرف، مخالف، منافق. اگر آخرش روشن نشد حق با شماست. اینا بعضیاش به هم ارتباط دارن، بعضیاش به هم ارتباط دارن. الان که بحثمون مخالف است، منافق باز مراد نیست. منافق اون که حق براش روشن است ولی اظهار میکند و ازا خلو الی شیاطینهم قالوا انا معکم، این درویه. منافق اونه که در مسئله یک خواهد آمد. ما الان بحثمون مخالف است که مستضعف هم نیست، قاصر العقل مراد نیست، نه همینه که الان بله درس میخونند و اهل فهمند و اهل مطالعه هستند، ولی بی واقعیت نرسه، واقعا بی واقعیت نرسیدن که ولایت رکنه. منافق به این واقعیت رسیده و انکار میکنه، اینها نرسیدن ولو به خاطر تقصیری کردن، نمیرن دنبالش، میتوانن برن به دنبالش، احتمالا میده شاید حق با اینا باشد، ولیکن دنبال نمی کنه. مخالف در مقابل مستضعف، مستضعف استضعاف فکری داره، نمیتونه بره بفهمد، اینا میتونن برن بفهمن و ربما احتمالا میدن مقصرن، چون احتمال خلاف میدن، ولی نمیرن دنبالش به خاطر بعضی مصالحی که دارن یا تنبلی که دارن یا هر جهت دیگری. خونبل دلیل تمام شده؟ دلیل نه، داخل مخالفه، داخل مخالفه. مستضعف ضعف فکری نداره که. بابا اینا عنوان عرفیه، شما بگید چون درست به حق نرسیده ضعف فکری داره. نه ضعف فکری نداره، آدم یه اهل فهم. گفتم مستضعف قاصر از ضعف فکری دارد. اینها ضعف، نه فکرش قاصره، نه فحص را ترک کرده، اصلا فکرش قاصره. خیلی از عجزه پیر مردها اینا جز به مستضعفین هن، بدبختن، نمی فهمن. یکی ده نه اهل فهمن، ناره نمیشه بگیم استضاع فکر داره. بابا تحقیقات کرده، کتاب نوشته، مؤلف هم، مصنف هم، ولی به حق نرسیده. این میشه مخالف. بحث ما فعلا در این مخالفه. آیا این مخالف اگر فوت کرد نماز میت برش واجب است یا واجب نیست؟ و اگر واجب است 5 تکبیر دارد یا 4؟ و علی ای حالن دعای بر این مخالف چگونه است؟ 3 مرحله بحثه. اما مرحله اولا که نماز بری واجب است یا واجب نیست، خب صاحب حدایق فرمودن نماز بری واجب نیست، و طبق مبنای خودش اینا را کافر میدانه. میگه اطلاقات گفته سلو علی اهل القبله، اینا اصلا اهل قبله نیستن، کافرن. خوابی فرمایشی که ایشان فرموده نه، فرمایش ناتمامیه. الاسلام اقرار به شهادتین. و ائمه ما هم بله با اینها حکم مسلمان را جاری می کردن. این که بگوییم اینها کافر بودن فقط به خاطر عسر حرج حکم به طهارتشون شده، خیلی بعیده، نه این خلاف ظاهره. یه چیز تو ذهن ما رسیده، حالا اینو دنبال بکنید. مرحوم آقای خویی میگه نه این حرف صاحب حدایق درست نیست، اینا مسلمن. خود همین آقای خویی اینها را کافر بل باطن میدانه. میگه مسلمون ظاهرن، کافرون باطنن. خب مسلم ظاهری احکام را دارد تا زنده است، اما وقتی مرد باید ایشون هم دلیل بیاره که الان مرد. بله الان همین میخوام امیر بگیم، الان مرد، شما میگی کافر باطنه. نه، از کجا میگید کافر باطنیشان در قیامت فقط شروع میشه دیگه؟ نه، از الان حکم و کفرشون از الان شروع شده باشه. اینو تأمل بکنید به چه بیانی ایشان میگه نه، ایشان به این مقدار که گفته کافی نیست. چون فرموده خب نه اینا مسلمانن، میگیم آقا درسته، ما میگیم مسلمانن واقعا و ظاهرن. مسلمان ظاهر واقعی نداره. من اقر به شادرین مسلمون. ایشان که فرق گذاشته بین مسلم و بین ظاهر و باطن، خب باید ثابت کنه از زمان مردن هنوز اسلام ظاهری باقیه. این باید از کسی بگوید وقتی مرد دیگه باید ساب دلیل بیارم. دلیل خواب اینه که عیب ندارم، مهم نیست. فرمایش صاحب حدایق رو مبنای خودشه که نادرسته. اطلاقات شامل مخالفین میشه، اونام اهل قبله هن، اونام ذبیحشون پاکه، اونام تزویج بایشون صحیحه. سلو علی اهل القبله اطلاق دارد، شامل اونا میشود. مضافن که ائمه ما، اصحاب ائمه امام بر اونها نماز میخوندن. بگیم همه اینا تقیه بوده، بعیده دیگه، همه جاش که تقیه نبوده. خب اشاره کردم، حالا دنبال کنید دیگه. مرحوم بله این صحبت سر اینه که اطلاقات میگه که نماز بر اینها واجبه. حالا که نماز بر اینها واجب است، آیا نماز بر اینها 5 تکبیر داره یا 4 تکبیر؟ مرحله دوم بحث. کثیری از علما فرمودن 5 تکبیر، یا فرمودن نماز بخوانید بر اونها، دیگه مثل همون نماز نگفتن چهار. وقتی نمیگه چهار یعنی همون نمازی که بر مؤمنه، ظاهرشون اینه. ولیکن محقق فرمودن نماز بر اونها چهار تکبیر داره. بحث در اینه که اگر گذرمون افتاد بر اونها خواستیم نماز بخوانیم، با چهار تکبیر نماز بخونیم یا با پنج تکبیر. دو طایفه از روایات داریم که ممکن از اونها استظهار بکنیم چهار تکبیر را. یکی روایات منافقه که در مسئله اولا خواهد آمد. خب مرحوم آقای خویی فرموده که روایات منافق شامل مطلق المخالف نمی شود. روایات منافق شامل مطلق المخالف نمی شود که سیعتی در مسئله اولا. اون منافقای زمان پیغمبر اکرم بودن و پیغمبر اکرم هم بر اونا که نماز خوندن روایات عدیده داریم، چهار دو تکبیر گفتن که سیعتی. اون منافق کسی که برش روشن شده، حقیقت روشن شده ولی منکره، و در مخالفین به این معنایی که گفتیم اینجور نیست. فقط یه روایتیه که اون، بله، روایت امام رضا علیه السلام که مثلا این حمل را نمیپذیره، باب پنج، حدیث پنج، در اونجا فرموده که باب پنج حدیث، بله پنج، اونجا روایت از امام رضا علیه السلام است، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی احمد ابن محمد عن اسماعیل ابن سعد الاشعری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سألت عن الصلاة على الميت فقال اما المؤمن فخمس تکبیرا و اما المنافق فاربعون. این روایت را گیر کرده. او روایت که پیغمبر سلا برای منافق چارتا، اونا مشکل نداره. این روایت مشکل داره. چه مشکلش؟ گفته این روایت مال زمان امام رضا علیه السلام. در زمان امام رضا اوجور منافقایی که نبودن دیگه. منافقای زمان امام رضا هم اهل سنت بودن. یه اما المنافق فاربعان، این منافق در مقابل مؤمن در زمان امام رضا علیه السلام همون اهل سنت بودن. خب ما گیر داشتیم در مصداقش دیگه، آیا منافق شامل اینا میشه یا نه؟ ایشون گفت روایاتی صلا رسول الله شامل نمیشه، اون منافقا با اینا فرق، شامل مخالف نمیشه. اینجا به قرینه ای که از امام رضا صادر شده است و در زمان امام رضا اون منافقا وجود نداشتن، موجود از منافقین همین مخالفین بودن، به این قرینه گفته این منافق شامل مخالفین می شود. برای زمان پیغمبر گفته. بابا او که آمده سوال کرده، از وظیفه فعلیه سوال کرده، چه کار کنم آقا؟ گفته بر مؤمن پنج تا تکبیر بگو، بر منافق چهار تا بگو. خب این گیر کرده در این روایت. بعد گفته خب ولی سند این روایت گفته نادرسته. چرا؟ چون سند این روایت محمد ابن الحسن به اسناد احمد ابن محمد، سند شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی. گفته که سند شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی مشکل داره. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که در مشیخه تهذیب مرحوم شیخ طوسی که طرقش را نقل می کند، در ذکر طریقش به احمد ابن محمد ابن عیسی میگوید اون که را روایت کردم از احمد ابن محمد ابن عیسی جمله از اونها به این سنده، جمله از اینها به اون سنده، جمله اونها به اون سنده. همه را نگفته. اگر گفت ما رویتو ان احمد ابن محمد ابن عیسی، سه تا طریقه. خب یکشم ضعیف بود، عیب نداشت. ولی گفته نه، جمله به این طریق، جمله به اون طریق، جمله به اون طریق. در یکی از این طرق آقازاده ای است، احمد ابن محمد ابن یحیی. احمد ابن محمد ابن یحیی توثیق نداره از نظر ایشون. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه تمام روایاتی که شیخ میگه بد سند میکنه به احمد ابن محمد ابن عیسی از حجیت میفته، چون شاید ای از همون جمله‌ای باشد که از احمد ابن محمد ابن یحیی روایت کرده. ایجور فرموده در فقهش و این روایت را از کار انداخته، گفته ما سند شیخ به جملت من روایات احمد ابن محمد ابن عیسی سندش تمامه، به جملت سندش ناتمامه. ما این شک داریم که آیا از او جمله‌ای که به سند تام روایت کرده یا از او جمله‌ای که به سند غیر تام. ولی تقسیط شده دیگه، مقصتاً تقسیط شده، قسمتی به این طریق، قسمتی به اون طریق، قسمتی به اون طریق. نه مقصت تقسیط شده دیگه. خب این فرمایش ایشان بعد که رجالی شده آمده به معجم، اونجا گفته نه، دیدن نمیشه آخر این همه روایات. فقیه تا بتونه باید روایات را درست بکنه، این هنر نیست که این روایت این کس هست ضعیفه بگذارمش کنار، این هنر نیست، این خطر، اصلا کار ناسحیه. تا میشه باید یک راهی پیدا بکنیم این روایت از کار نیفته. دیده که نمیشه ما روایت شیخ طوسی را از احمد ابن محمد ابن عیسی این بله فقیه جلیل القدر از کار بیندازیم. آمده چیکار کرده؟ آمده در معجم یه سندی، تبدیل سند، یه سندی پیدا کرده به روایات بله احمد ابن محمد ابن عیسی که توش اون سند احمد ابن محمد ابن یحیی نیست. تبدیل کرده سندی را که در مشیخه یک سند آخری، که ما درباره تبدیل بارها صحبت کردیم و از راه تبدیل سند معجم را ملاحظه بفرمایید، تصحیح کرده است تمام روایاتی که از احمد ابن محمد ابن عیسی است. این فرمایش مرحوم آقای خویی. لیکن در ذهن ما اینه که نه، هم در ناحیه سندی فرمایش ناتمامه و هم در ناحیه دلالت. اما در سند احمد ابن محمد ابن یحیار ما بحث کردیم، در حدیث رفعم احمد ابن محمد ابن یحیای، به نظرم اونجام ایشون گفته صحیحه خصال، گفتیم نه روایت اجلا داره، کثرت روایت خوبشون قبول نداره. علل مبنا احمد ابن محمد ابن یحیا ما میگیم تمامه، مضافن که بابا کتب احمد ابن محمد ابن عیسی که از مشاهیر فقهای شیعه و رئیس شیعه بوده در قم، اینا کتبشون کتب مشهوره بوده، اصلا نیاز به سند نداره، کتبشون را کتبی بوده معروف مشهور، بله اینا نیازی به سند نداره. ما از ناحیه سند فارغیم به این دو جهت، مضافاً به تبدیل سندیم که ایشون آورده لابعصبه. و اما از نظر دلالت این که ایشان فرموده این روایت مراد از منافق مخالفه، میگیم نه اینم روشن نیست. اما المؤمن فخمس تکبیرات و اما المنافق فاربعون. شاید همون که در زمان پیغمبر امورا در اون زمانم بالاخره پیدا میشه، منافقین در همه زمان ها بودن دیگه. اما المنافق، منافق لاقلش مجمله، شاید منافقی که در اینجا آمده همون منافقی که آیه قرآن میگه دیگه، منافقون ازا خلاوه لا شیاطین، همین اجمالش برای ما کافیه که این را از کار بیندازیم. اینه که آره هست در همه زمان ها منافق وجود داره. اینه که ما این کجا او یه بحث دیگری، مقام اثباته. از هر جا فهمیدید، از پریدن کلاق خواب دیدی، رمل انداختی. بابا خیلی بعضی ها معروفن، آدم های شرور معروفن، آدم هایی که مرتدن منافقن در یک جامعه معروفن، دیگران ازشان تا میتونن میگریزن. حالا مرده روز تشییع جنازه شه، حالا میخوایم نماز بخونیم، چهار تکبیر بهش بگیم، نگاش بکنیم.